19 آذر ماه، جلسه 165.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که کلام در وقف در مسجد بود که اصلش بحث شد وقف بر مسجد، این وقف صحیح و مشروعی است و منعقد میشه. دلیلش هم همین عمومات و مطلقات باب وقف بود که شامل وقف بر مسجد هم میشه. و دیدیم که دلیل خاصی هم نداریم بر استثنای مسجد. اون چه داشتیم که دو تا روایت بود که اونا توضیح دادیم سندن دلالتن مشکل داشت. بنابراین وقف بر مسجد به عنوان یکی از مصادیق وقف بر وقف، این امریش کاملا هم عرفی و عقلاییست. بیمارستان می سازه، ملکی را، مغازه ای را هم وقف اون می کنه، مدرسه می سازه، هاکذا. به هر حال اصل قضیه روشن. و بعد هم بیان کردیم که خب حالا این منافع و درآمد وقف را این چجوری در مسجد هزینه بکند، این هم تبیین شد که در مخارج مسجد حالا با اولویت ترجیحی که داشت تعمیر مسجد و این حرف ها. این هم خب در ادامه این بخش یک حاشیه‌ای درست میکنیم، یک بحث حالا جنبی، که وقف بر معابد اهل کتاب باشه. علیکم السلام و رحمت الله. هر شود که وقف بر کلیسا، کلیسه. یک بحث راجع به وقف مسلم هست بر کلیسا، معبد اهل کتاب. یک بحث هم راجع به وقف خود اهل کتاب هست نسبت به معابدشون. مهم وقف مسلم هست بر معابد اهل کتاب. فرض بفرمایید مسلمانی مغازه ای را برای کلیسایی وقف کنه که از درآمد این مغازه یا منزل کلیسا را تعمیر کنن، روشنایی ایجاد کنن، فرشش کنن و امثال اینا. این وقف چه حکمی داره؟ آیا جایز تکلیفن و صحیح وضعن یا نه وقف باطلیست؟ نظر مشهور، نه مشهور که همه، ادعای اجماع شده، تعبیر مبسوط این است که بین المسلمین در مسئله خلافی نیست که چنین وقفی باطله، اصلا منعقد نمیشه. اما در مقام استدلال تقریبا حالا اون مقداری که ما دیدیم فرمایشات رو از صاحب جواهر بگیرید، قبل از ایشون صاحب حدائق، بعد از این بزرگواران مثل مرحوم سبزواری در محذب، نوعا استدلالشون یکیه، گفتن که چنین وقتی از مصادیق اعانت بر اسم و معصیت چون 100% کمک میکنه به اون معبد باطل و عبادات باطله ای که توش انجام میگیره. خب این کلیسا رو آباد کردن، حالا میان چه کار میکنن؟ مسیحی ها میان اونجا یه جور قائل به شرکن، بت پرستی میکنن، حالا مسیح رو بپرستن، هرچه. از این جهت این کار 100% در مسیر غیر شرعیست، به اصطلاح در جهت کفر، در جهت شرک، در جهت عبادات باطله است. خب کمک به این کار میشه کمک بر معصیت و وقف بر کلیسا میشه کمک بر گناه و معصیت. حالا دیگه دنبال نمی کنیم مقدمه اعانت بر اسم، از مصادیق اعانت بر اسم، اینا جزئیات کاره. و بعدم که گفتم خب قرآن میگه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نهی کرده، قطعا چنین کاری حرام. پس این وقف میشه حرام، درست؟ بعدم گفتن که خب نهیم مستلزم فساد و بطلانه، پس این وقف باطلون، به اینجا رسیدن. خب این مقدار که حالا ما میگیم خیلی روشن نیست، هم قانون اعانت بر اسم مصداق این بودن یا مقدمه این بودن خیلی بحث داره، در مکاسب محرمه اونجا به مناسبت مسئله‌ای بود که بیع العنب لیعمل خمرن، بیع الصلیب لیصنع، بیع الخشب لیصنع صلیبن مثلا او سلمن. مفصل راجع به قاعده اعانت بر اسم اونجا بحث شد، اجمالا میپذیریم، ما الان نمیخواییم، فقط به یه نکته اشاره میکنیم که این استدلال از یک جهت ناقص، ناتمامه، و اون اینه که گفتن نهی هم مستلزم فساد و بطلانه، چنین وقتی باطله. خب این البته قابل بحثه. در اصول ملاحظه فرمودید، بازم اینجا بحثای اصولی مهمی مطرحه. اجمالا اگر نهی از عبادتی از عبادات باشه، اونجا مستلزم فساد و بطلان عبادت هست بلا شک. اما اگر به معامله ای از معاملات تعلق بگیره اینجا ملازمه نیست بین حرمت و فساد و بطلان. خب در مورد بحث ما اگر وقف درش قصد قربت معتبر باشه میشه عبادت، نهی از این کار البته میشه نهی از عمل عبادی، بله قبول، مستلزمون به فساد و بطلان. اما در اوائل مباحث فقه المسجد اونجا بحث کردیم که وقف امر عبادی نیست، قصد قربت شرطش نیست، به قصدهای انسانی هم خود یک کار خیری انجام بده، انسان هست برای هم نوعش خود یک بیمارستان بسازه وقف بکنه، چون عبادت نیست میشه قصد قربت کرد، بحثی نداریم، ولی لازم شرط صحت نیست. از این جهت چون عبادت نیست نهیم بشه، تکلیفاً حرام هم باشد ولی ملازم با فساد بطلان نیست که بگیم این باطل هم هست اصلا منعقد نشد. لذا این بیان به استدلال تا این مقدار قصور داره، ناقصه، مخصوصا حالا در جایی که واقف هم نیتش و غرضش این نیست که وقف کلیسا بکند تا بیان اون عبادات باطل رو انجام بدن، نه، نیتش این است که حالا این ساختمون کلیسا در همسایگیشون هست در حال خراب شدنه، میخواد بدین وسیله مثلا نگذاره این ساختمان خراب بشه، همین قصد عبادت و اینها نداره، قصد غیر این داره. ولیکن میداند، غیر از قصد و غرضه، میداند که کلیسا وقتی آباد شد مسیحی ها میان و عبادت میکنن، این یعلمو، مثل کسی که انگور رو به شخصی میفروشه قرضش هم این نیست که شراب بشه، ولی یعلمو این که مشتری یسمعه خبرن، خیر از نیست که فروشندم قرضش این باشه به قصد شراب شدن بفروشه، نه، انگور میفروشه قصد دیگه هم نداره، اما میداند که خریدار شراب میکنه، اینجا هم باز این بی باطله. یا وقفش در مورد بحث ما قصدش نیست اونا عبادت کنن، ولی یعلمو که اگر این کلیسا آباد شد میان اون عبادات باطل رو انجام میدن، و اگر اینجوری نیت واقف این باشه به غرض عبادت نباشد که البته بطلان این وقت مشکل ترم میشه، چرا باطل باشه؟ لذا روی این جهت که اعانت بر اسم است و نهی دارد و نهی مستلزم فساد هست از این را نمیتونیم ما به بطلان برسیم، اما راه داریم. جدای از ادعای اجماع که شده که اشاره هم کرد بین المسلمین، جدای از ادعای ضرورت هم که شده در کلمات، بزرگانی ادعای ضرورت کرده هم، دلیل اصلی به نظر من احد الامرین، یک امر این است که شرط مسلم وقف اینه که اون موقوف چیزی که وقف میشه اینن ینتفع به منفعتا مقصودتا و غلائیتا محللتا. این آخری مهمه. باید یه چیزی باشد که دارای منفعت حلال باشه، برای این منظور. و در مورد بحث ما اون عبادت باطله، شرک ورزیدن، کفر ورزیدن، اونجا حتی ضد اسلام، پیامبر اسلام حرف زدن، تبلیغ کردن، اینا که محلله نیست، 100% میشه محرمه. تعبیر اینه، تعبیر بزرگان، صاحب جواهر، دیگران تقریبا همه گفتن، حالا من از جواهر، کل ما یصح الانتفاع به منفعتا محللتا مع بقاء عینه، خود مغازه چون منافع قابل وقف نیستن، عین باید باشه که بمونه و از منافعش استفاده کنن، اینو کار نداریم. مهم این است که منفعت محلله باشن. منافع محرمه را شارع مقدس اسلام کل عدم حساب کرده، اونا منفعت محسوب نمیشن، وجودش کل عدمه. و در اینجا در وقف بر کلیسا این منفعت این مغازه به کجا میره؟ به تعبیر کلیسا، بعد برای عبادت و عبادت باطله و اینها. این منافع منافع محلله نیستن، منفعت محرمه شارع مقدس الغاش کرده، که لم یکن، وجودش کرده. به همین دلیل میگه خمر مالیت نداره، خنزیر مالیت نداره، قابل بیع و شرا نیست، قابل مصالحه نیست. چرا؟ قابل جعاله نیست، بخاطر همین که منفعت محلله نداره. داره ولی نادر هست. حالا خمر رو پای درخت بریزن، این که اصلا منفعت اصلیش که شرب باشد این حرام. بنابراین عمده دلیل این است که این جور وقفها اون شرط این که موقوفه عینی باشد ینتفع بهی منفعتا محللتا این رو نداره، نداشت این وقفش باطله، چون لا ینتفع به شرعا قابل انتفاع. عرف عقلا چرا؟ ولی اون رو شرع ابطال کرده، تأیید نشده. شرعا هم منفعت کذایی نداره، از این جهت البته وقفش باطله، فاقد این شرع. کاملا حرف درسته. علاوه بر این ما روایت تحف العقول رو داریم که در اول مکاسب ملاحظه فرمودید دیگه، شیخ تیمونم و تبرکن کل روایت رو آورده. تو اون روایت فرازه های متعدد، ولی یک فراز از همه واضح‌تر و روشن‌تر دلالت دارد به اینکه چنین وقتی باطله. حتی اونجایی که غرضش هم این نیست که اینجا عبادت بشه، غرضش این نیست، ولی یعلمو که اینجا میان عبادت میکنن، حتی این فرضم میگیره که دیگه کلن این وقف باطل میشه. اون فراز رو من برای شما بخوانم، در اول مکاسبم نقل شده، کل منهی عنه، که یک شمم این عبادت های مسیحی ها و این عبادات باطله، شرک، کفره، ملکی جمعن. جالب این تعبیرات مما یتقرب بهی به غیر الله، تقرب به غیر خدا پیدا میشه، حالا بت باشد یا صلیب باشد یا مسیح باشد فرقی نمی، او یقوا به الکفر. به غیر از اینه این موقوفات در کلیسا تقویت کفر، تقویت شرکه، کلیسا آباد میشه، بیان بیشتر مسیحی میشن، عبادت میکنن. به کفر و شرک من جمیع وجوه المعاصی، با این وسعت اضافه کرده او باب من الابواب که یقوا بهی باب من ابواب الضلال، در چه باشه او باب من ابواب الباطل، که قطعا این ضلالت مسیحیت عبادت شو قطعا باطله. او باب یو همو به الحق، که وحن حق باشه، که دیتا رونق بگیره مسجد مثلا خلوت بشه اینجوری. اینا همه اینها فهومه حضرت بمید تمام اینها حرامون محرمون و تحکیم دیعه و شراعه و امساکه و ملکه و هبته و آلیته و جمیع و تقلب فیه، هر کاری که من جمله وقفم میگیره، وقف کردنم نوعی تقلب در این مال دخل و تصرفه، تمام اینها حرامن. به این حرمت دیگه در اینجا صرفا تکلیفی نیست، قطعا ارشاد به فساد و مطلانه. فلذا وقف بر کلیسا و کنیسه نه از باب این که اعانت بر اسمش باطله، از اون باب فقط حرامون تکلیفه، ولی از باب این که منافع این وقف در جهت حرام مصرف میشه، منفعت محلله نیست، شرط وقف رو نداره، از این جهت باطله. از انتفع شرط انتفع. به حکم این روایت هم همینجور تمام اینا اشکال داره. خب حالا راجع به این روایت توحف حرف زیاده، از نظر سندی گفتم مرسله است دیگه، درستم هست. مرحوم علی ابن شعبه در توحف العقول خیلی روایات نابی رو جمع کرده، ولی متاسفانه به جهت رعایت اختصار سندها رو نیاورده، کار رو خراب کرده. تفسیر عیاشی هم همینجوره، خیلی تفسیر مهمیست، ولی خب سندها رو نیاورده دیگه، چکار میشه مرسله. دعائم الاسلام هم همینجوره، سندها رو نیاورده، خیلی کتاب خوبیه. از این دست اشکال سندی کردن گفتن مرسله است، از نظر دلالت هم گفتن متنش مضطربه، لرزانه، چین مستحکم نیست که بگیم از امامه، اصلا تکرار زیاد داره، همین حرامون محرمون فلان، رو این جهات تکیه شده. ولی خب به نظر ما از جاهایی که میشه وثوق خبری پیدا کنیم یکیش همین روایته، متن روایت به قدری جامع و کامل هست که انسان مطمئن میشد که این احتمال صدورش از غیر معصوم لا یقتنابه، در حد صفر ضعیفه، وثوق پیدا میشد که معصوم گفته. و به تعبیر شیخ اعظم ایشون راجع به روایت دیگه میگن، روایت امام عسکری در مورد فقها فقهای اهل کتاب، فقهای اسلام، که آخرش دارد به اما من کان من الفقها اونجاست، یک صفحه روایت طولانی اونجا سندش ایراد داره، ولی شیخ میفهمد که آثار صدق از خود متن حدیث میباره، لازم نیست همه جا سند درست باشه. یکی از راهاش که ما در چندین روایت حدیث اربعمئه داریم که در یک مجلس حضرت 400 عصر رو گفتن، چی غیر معصوم میتونه این کار رو بکنه؟ اینجور موارد ما به حدیث اعتماد میکنیم، دیگه دنبال سند نمیگردیم که مرسل هست یا نیست، راوی ضعیف هست یا نیست، خود متن ما را از سند بی نیاز میکنه. پس ما میتونیم به این روایت هم استناد کنیم. خلاصه نتیجه این است که وقف مسلم بر معبد اهل کتاب وقف درستی نیست، وقف باطلی. و اما حالا خود مسیحی، خود اهل کتاب، بفرمایید.
در واقع
مناطق
خیلی
زیاده،
کلیساهایی
که ارومیه اونجا اسلامی استفاده میشه، خب. این اون جهت معبدیش رو از دست داده، شده حالت آثار باستانی، شده برای این جهته، یه معبد نیست اینجا، وقف بر معبده، به ما این که معبد هست به این چی گفتن درش عبادت میشه دو اینا، او فرق میکنه اصلا، ولی اون موضوع عوض شده. مثل اون چی که در مورد شطرنج حضرت امام فتوایی دادن که گاهی اصلا موضوع فرق میکنه، قبلا مثلا به قصد قمار و این مسائل بوده، حالا اگر آمده جنبه صحیح و فلاحی پیدا کرد مثلا اینجوری قضیه فرق بود،
برای مثلا پس میشین یه نفر همون یه رکی داشته باشه برای نگهداری این،
عرض کردم اینجوری، اگر برای نگهداری صرف از که بنوان یه اثر باستانی بمونه و یه راهیست بره بره، اما به عنوان معبد بمونه نشه، این میشه جهته حرام، اون جهته حلال و اقلائی داره، مردی هم از اون جهت نشه. برای فرض
کلیسا ما فرض میم آباد هست، عبادت هم انجام میشه، مسلمان داره وقت کنن، اما تو وقت رو شرط کنه که اینو در راهستهی میتونم عبادت کلیسا با اسلام در
تضاد
نباشه در اون زمینه حدی
نمیشه. ببینید آیه طباطبایی، این یا غرضش صد درصد همون جهته، یا میداند که در جهته حرام استفاده میشه، جز این یعلمو هست. حالا این شرط کرده است، مثلا چجوری شرط بکنه؟ من وقف میکنم به شرط اینکه بگذار مسلمانم بیان اینجا عبادت کنم، مثلا قاطی بشن، مثلا که یه وجه معقولی ما دام معبد هست، اثر باستانی بشه فرق میکنه، ولی تا زمانی که معبد هست وجه معقولی برای این وقت نیستش، دو جهت حرام، از این جهت مشکل
استفاده مهم دیگه.
آقای قرآن دولا در قرآن ناس بعد اون به بعد لابد
کنم اوی بحث دیگریه،
از این میشه استفاده کرد که این بالاخره معبدیتش هست؟
نه نه، اون کلی قضیه از یکی از فلسفه های جهاد رو این میدوند که این مراکز مقدس حفظ بشه. حالا ببینید دیگه الان دلیل نمیشه که پس ما کلیساها رو الان هم کلی قضیه است، کلیسا رو با اینکه محل عبادت باطل هست، یه جوری شرک دوگانه پرستی هست، کفر هست، بیام این رو هم نگه بده، آیه معنی خودش رو داره. ببینید این تو جا باید بیاییم تو روایات دنبال قضیه بگردیم، به لا آیاتی هم داریم وقتی به این که هر کسی خلاص چنین باشد، ایمان و تقوا داشته باشد، حالا مجوسی باشد، فلان باشد، بهشتیه مثلا، به این مزامی، این درسته؟ نه دیگه، بعد از آمدن اسلام اونا دیگه به هم ریست. آیات رو باید با آیات دیگه و با روایات جمع بکنیم به نتیجه برسیم. خب حالا عرض می کردیم که اما این که خود مسیحی، خود اهل کتاب بیان بر معابدشون وقف کنن، بالاخره اونا هم دارن دیگه، وقف خود اونها بر معبدشون فرمان اشکالی نداره، هم میتونیم بگیم که عمومات وقف این رو میگیره چون اقلاییست، و هم این که او اصلا این رو باطل نمیدونه، شرک نمیدونه، کفر نمیدونه، این رو عین ایمان و تقرب و اینها میدانه، بر این اساس وقف میکنه. اون وقت قانون الزام، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، قانون الزام میگه که اون هرچه را قبول داشت شما میتونید طبق شرع خودش، قانون خودش علیهش حکم کنید، ملزمش کنید. خیلی این قاعده مهمه در جای خودش. بله
اسم قاعده چی میشه؟
قاعده الزام. عرض شود که بسیار مهمه. اون وقت مثلا اهل سنت سه طلاق رو در یک مجلس اینجوری میدونن دیگه، میگن جایز است و باین هم هست، واقعا جدا میشه، بعد بخواد ازدواج کنه محلل میخواد. خب ما قبول نداریم، ولی طبق قانون خودشون ملزمشون میکنیم. اگه زنش رو سه طلاق داد دیگه حکم به جدایی میکنه به حاکم شرعی شیعه، و بعد شیعه میتونه با اون زن حتی ازدواج کنه، مثلا محل واقع بشه، با این که انظر فقه ما درست نیست. خب اونا خودش قبول دارد این عبادت صحیح هست و فلان و اینا تقرب هست، الزموهم میگیره، پس وقف خود اونها بر معابدشون اشکالی نداره، ولی وقف مسلم بر معابد اهل کتاب این درست نیست. خب مسئله بعدی در همین ارتباط اینه که حالا وقف بر مسجد این صوری داره، یکیش وقف بر کلی مسجد، تمام نظرش این است که منافع این مثلا پاساجی که داره، هتلی که داره، هرچه منافع این مزرعه باقی که داره صرف مسجد بشه. به ما هو مسجدون در مقابل حسینیه مثلا، مصلا مثلا، مسجد خاصی رو در نظر نداره، مسجد کلی جامع صرف مسجد بشه. ببینید یک وقف 100% مبهم داریم، همین میگه که ملکی از املاکم را وقف کردم. خب به کی؟ بر چی وقف کردی؟ به چه عنوان؟ 100% این به اتفاق کلمه باطل، چون وقف از عقود یا از ایقاعات هست، تحقیقا اینا قطع میخواد، اصلا تعیین میخواد، مبهم باشد. یه چیزی رو وقف کردم از انبالم، برای چی؟ حالا اون یه چیزیشو ممکنه درست کنیم، چون داریم وصیت های مثلا بر سهم، بر جز، ولی وقف کرده بر چی اینش مهمه، اوصا برای چی. لذا وصیت مبهمه، وقف مبهم، مبهم مد قطعا باشه، ولی اینجا مبهم نیست، اینجا معینه، قصد مسجد داره اما تعیین نکرده این مسجد اون مسجد، کلی جامع مطلق مسجد. خب این وقف حتما صحیح هست، مشمول عمومات، حتمنم منعقد میشه. البته حالا منافع این مغازه را به کدوم مسجد خرج کنن که تعیین نکرد، مطلق مسجد به کدوم مسجدش، این دیگه اختیار با متولی امره. اگر برای وقفش متولی تعیین کرده اون اختیار با اونه، مصلحت بدونه تو این مسجد هزینه کنه یا تو اون مسجد، این یه جور وقفه، اینو کار نداره، این از بحث ما خارجه. تارتم وقف الان مسجد 100% خاص، بازم معین، اون کلی و جامع بود، این فرده. گفته این مزرعه را وقف این مسجد کردم، این مسجد، مسجد محلشون مثلا، یا مسجد جامع شهر مثلا فلان، مشخص میکنه. این هم قطعا وقف مشروع و صحیحیست، هیچ نقصی ندارد، مشمول ادله و اطلاقات صدقتن جاریتن من تصدق به مالی، همش اینا رو میگیره. امری هم از کاملا عرفی و عقلایی، از این موقوفات زیاد دارن و اطلاقات هم این رو میگیره. هیچ منعی هم از این وارد نشده، بلکه قدر مسلم از بحثی که دیروز داشتیم امروز داریم که وقف بر مسجد باشد، همین مسجد معین و مشخص. این نمال کلام در جاییست که وقف علی احد المسجدین، این تعیین نکرده، تردید احدهما. اینجا چند تا احدهما داریم؟ ببینید، تارتم میگه که یکی از این دوتا ملکی که دارم، زمینی که دارم، یکی از این دوتا را جعلت و مسجدن. این وقف بر مسجد نیست، وقف خود مسجد. یکی از این دو زمین را مسجد قرار دادم، منعقد میشه یا نه؟ این یک بحثه. یک بحث این است که میگه یکی از این دوتا زمین را وقف در مسجد کردن که منافعش، درآمدش در مسجد خرج بشه و صرف بشه. اینم یه جور تردید هست، احد و همات. یک جورش هم که حالا مورد بحث ماست، مسئله ماست، این است که معین میکنه، میگه این ملک، این مغازه، ولی میگه درآمد این ملک معین را وقف تو که صرف یکی از دو مسجد بشه. اینش تردیدیه، یا این مسجد یا اون مسجد، یکی از دو مسجد محل. این میشه وقف علی احد المسجدین. اینو که بگیم اون دوتای قبلی هم روشن میشه، آیا چنین وقفی منعقد میشه یا نمیشه. خب نظر مشهور این است که در وقف تعیین لازمه. به اینجا تعیین نشده، گفته یا این یا آن، معین نکرد. از این جهت گفتن اشکال ده. مرحوم امام در تحریر اطفاشون همینه. در همین سومی محل بحث ماست، دوتای قبلی هم روشن میشه.
اونجا که کلی بود،
اون کلیش اشکال نداره.
اونجا
شرطی و معین
دوتا مسجد
تردید داره. حالا این دوتا تردیدش، اون کلی تردید نداره، جامع و کلی بر هر فردی قابل انتباه، دست متولی باز، شخصی هم شد معین شد، اینم که خیلی روشن. ولی تردیدی احد و هما گفتیم این صوری دارد، باییم کرد احد الارزمین هایی که دارم یکی از این اراضی مسجد باشه، یک تردیده. گاهی میگه که ارشاد یکی از این زمین، گاهی میگه یکی از این زمین ها را وقف مسجد کردم. مسجد معینه، اون احد الملکین مردده، وقف علی المسجد که منافعش ده،
گاهی هم میگه که این ملک را وقف عهد المسجد این کردن، یا در این مسجد یا در اون مسجد، این رو ما الان محل بحثمونه. خب نظر مشهور، حالا نگیم مشهور، بالاخره نظر عده این است که از شرایط صحت وقت این است که موقوف علی معین باشه، مشخص بکنه این مسجد اون مسجد، نه این که مرددن بگید احدون مسجد این وقفت و علا احده ما، گفتن تعیین لازمه به اینجا، تردید هست و مخل. خب ببینیم به چه دلیل تعیین لازمه دلیل میخواد. هیچ دلیلی آقایون ندارن از نظر عرفی چنین وقفی بلا مانع هست، اقلای عالم این رو وقف اقلایی میدونه، تعیین نمی کنه چون براش فرقی نداره، لذا میگه که این ملک من وقف یکی از مسجدهای شهر، یکی از دو مسجد، یه هم رو اقلایی است، به یکی از مثلا دانشگاه های شهر هرچه. از نظر شرعی هم اطلاقات وقف صدقتن جاریتن اینم میگیره، اینم وقف اقلایی هم هست، لذا دلیل میگیره. حالا شما میاد میگید که تنها دلیلی که آقایون آوردن همین اجماع، ادعای اجماع، هر جا کم میاریم میگیم اجماعیست دیگه، بگذاریم تنها دلیل ادعای اجماع هست. اجماعات هم چون برای ما منقول هست ما به اجماعات تکیه نمی کنیم، فلذا نظر ما این است که تعیین شرط نیست، وقف علا احد المسجدین او احد المساجد هم صحیحه، اقلائی هست، اطلاقات هم میگیره، مخصصی دلیل خاصی هم ما نداریم که بگه این نمیشه.
در نظر عرفی هم معمولا اینجوری پیش میاد، این طرف در عرفی که داره نقد میذاره که هر ذره که نیاز باشه
حالا عرض میکنم دیگه، امر اقلائی با عرفی. خب بنابراین این وقف درست، منتها باید حساب بکنید یه وقت میگه که علا احد المسجدین مرادش احد مفهومیه، مفهوم احد ما یه مفهوم انتزاعی است که وجود خارجی نداره، این درست نیست. احد مفهومی یک عنوان انتزاعی ذهنی است، وجود خارجی نداره. اما نظر اینه احد المسجدین احد مصداقی، نه مفهومی، ولی مصداق مردد، این مسجد یا اون مسجد احد مصداق، این اشکالی نداره. وقف اقلائی هم همینه در موارد تردید، چون براش فرقی نداره این مسجد یا اون مسجد، مهم این است که صرف مسجد بشه، مثلا میگهد احد المسجد به یکی از مساجد شهر مثلا. بنابراین این تعیین لازم نیست، وقف اینجوری هم درسته. حالا اصلش که درست شد، خب چجوری این منافع هزینه بشه در مقام عمل به این وقف؟ متولی خاص اگه نداره، حاکم شرعی اگه نیست، عدول مؤمنین اگه نیست، جمعی از مؤمنین که حالا امین باشن، قابل اعتماد باشن، ولو شراب هم میخوره ولی امین هست، از اینا استفاده. اینا چجوری این مصارف، این منافع رو خرج کنن؟ اینجاست که یک نظر گفتن که به قید قرعه تعیین کنن، قرعه بیاندازن که در این مسجد خرج بشه یا در اون مسجد، یک احتمال. یک نظر این است که گفتن تخییر، یعنی اختیار با متولی، صلاح میدونه تو این مسجد هزینه کنه یا تو اون مسجد.
تشکیل
و واقف که متولی واقف که تمام شد دیگه، وقف تخییرن و هیچی یه کاری نداره اصلا مرد. این الان که وقف اگرم خودشو متولی قرار داده، خودش متولیه که میخواد دخالت. یک بله بفرد، یک احتمال این است که عرض شود که بگیم از تشریک، یعنی نصفشو صرف این مسجد کنن نصفشو صرف اون مسجد مشترکن تشریک. خب از این احتمالات، احتمال تشریک احتمال باطلی، چون برخلاف نظر واقفه متفاهم این بود که این منافع رو صرف یکی از دو مسجد بکنه، دیگه نگفت نصفشو اینجا نصفشو اونجا، این که نگفت صرف یکی میتونه تمامشو صرف این مسجد کنه، صرف فی احد امام یا صرف، اما تقسیم و تجزیه خلاف وقفه، این یه جوری تغییر در وقفه که به اتفاق کلمه تغییر در وقف جایز نیست. تشریک رو ما قبول نداریم. قرعه چطور؟ قرعه نمیخوام. قرعه به کل امر که مجهول واقعا، واقعا نمیدونیم جای قرعه اینجا مجهول نیست، معلومه. چجوری معلومه؟ معلومیتش به این است که گفته فی احد المسجدین، یعنی شما مجازی در هر کدام خرج کنید. کجاش مجهوله؟ معنای احد المسجدین دیگه فی کل من المسجدین که خرج بکنی درسته، نظام مجهول. مثل واجب تخییری، در واجب تخییری کفاره روزه یا صیام شهرین یا اطعام ستین مسکینن یا ادخ رقبه، اونجا کسی گفته قرعه بیاندازیم، با قرعه معین بکنیم که کدوم را اندخه، تخییره دیگه اسمش با خودشه. حالتا اینجا نوبت به قرعه هم نمیرده، در موارد تخییر جای قرعه نیست. وقت یتعین و احتمال اول که تخییر باشد، اختیار به دست متولی است. فلزا مرحوم سید قدس سرو در عروه جلد 6 صفحه 319 تحت عنوان شرط سوم از شرایط موقوف علیهم این بحث رو عنوان کردن که الشرط الثالث التعيين يا تعيون فلو وقف على احد المسجدين فلان لم يسه، ادعای اجماع رو میگن، بعد اینا رو میگن، بعد سرانجام که اینا رو جواب میدن اطلاقات رو داریم اومات رو داریم، یعنی فل اقوا عدم الاشتراط. درست هم هست، ما هم گفتیم تعيين شرط نیست مگر اجماع باشد که اجماع نده. بعد که میگن تخییر درسته، او وقت میفرمان که این وقت وقف درستیه و حالا قرعه بندازیم یا چه کنیم، اینم به درستی مشخص میکنن که من گفتم سه احتمال هست و من به یکون المتولی مخیرن بینهما. قانون تخییر اینه فی احد المسجدین، یعنی انت مجاز در هر کدوم خواستی خرج کنی. خب این به هر کی ارائه بکنی میگن تخییر دیگه، قرعه نمیخواد. در موارد تخییر نوبت به قرعه نمیرسه، اون جاییست که 100% مسئله برای ما مجهول باشه، مشکل با. اینجا مشکلی نیست، اینجا حل حل به کل امر مشکل مشتبه، اینجا هیچ اشتباهی نیست، کاملا مشخصه که در هر کدوم میتونه خرج کنه و اختیار با خودشه. در همه موارد تخییر مسئله همین. این هم از این. پس وقف علا احد المسجدین هم صحیحه، چنان که وقف احد الملکین بر مسجد واحد هم سید، باز متولی تعیین میکنه که اون ملک کدوم باشه. وقف عهد الملکین به عنوان مسجد هم سید، باز متولی تعیین میکنه که این مسجد باشد یا اون مسجد باشد. همه اینا درست. خب حالا مسئله دیگری رو به همین مناسبت وقف و مسجد اونم بگیم که این بحث کامل بشه، از این بحثم عبور کنیم، و اون راجع به وقف بر امام جماعت مسجد. شخصی یک باب مغازه را وقف میکند که منافعش درآمدش به امام جماعت مسجد داده بشه، زندگی او تأمین بشه. بالاخره اون تو این مسجد داره خدمت میکنه، نماز میخونه، مسئله میگه. خلاصه وقف علی امام المسجد، این که این وقف درسته یا نه این که بحث نداره، قطعا وقف مشروع و صحیح و منعقد میشه. ولی بحث در اینه که وقف علی امام المسجد و فعلا خود این واقف امام جماعت، یه جورای وقف علی نفسه، خودش امام جماعت. کلام در اینه، گرفتید فرض مسئله رو؟ وقف علی امام المسجد این عنوان، عنوان عامه، وقف بر عنوان کلی هم هست، ولی فعلا خودش امام مسجده. این وقف آیا درسته یا درست نیست؟ خب یه عده گفتن که این وقف باطله، که خودش امام باشد این وقف، وقف بر امام درست نیست. یه دلیلشون با تمیل ادعای اجماع، یک دلیلشون اینه که وقف تملیکه، در وقف خاص که همینه، در وقف عامشم بر عنوان، عنوان علما فقرا، نظر مشهور اینه که این تملیکه. و گفتن که اینجایی که بر امام جماعت وقف میکنه و خودش امام جماعت هست، این در واقع داره به خودش این مغازه را تملیک میکند، وقف تملیکی، خودش به خودش تملیک. و این که نمیشه که شخصی مالی را که مالک هست دوباره بخواد به خودش تملیک بکنه، خودش مالکه دیگه، مالک مغازه، خودشم امام جماعته. وقف بر امام که می کند یعنی ملکه به امام، یعنی ملکه ملک خودش رو به خودش. این که نمیشه که، این یه جورایی تحصیل حاصله، امکان نداره. خب از این جهت گیر دادن. یک دلیلشون هم یکی روایاته که حالا ما اونا رو دنبال نمی کنیم، طولانیه، خواستید مراجعه کنید به جلد 6 قرده، تو همین مسئله ایشون روایت رو هم آورده، البته دلالتشون هم ناتمامه، سنت هم بحث داره، از این جد من وارد نمیشم. خلاصه یک نظر این است که اگر وقف علی امام المسجد و کان هوبل امام، خود واقف در زمان وقف امام بود، این وقفش درست نیست، وقفش باطله، یا اجماع یا از باب اینکه تملیک بر خودش هست یا از باب روایات. روایات در جای خودش عرض کرده، مرحوم سید جواب داده، ما دنبال نمی کنیم. این مسئله تملیک بر خودش اینم انصافا دلیل نیست، قابل جوابه. اولا حقیقت وقف تملیک نیست، بارها اینو گفتیم، بحثم کردیم، حقیقت وقف ایقاف العین است، حبس العین است. نگه داشتنش از این که دست به دست بشه اینه و استفاده از منافعش، این توش تملیک نیست. ممکنه بر ملک خود واقع باقی باشه ولی خودش هم حق استفاده موقوف و ندهی باید استفاده. ممکنه اصلا سک ملک بشه، اصلا ملک هیچ کس نیست ولی از منافعش در جهت وقت استفاده. پس وقت اصلا تملیک نیست که حالا بگیم این درسته اینجا یا این اولا. ثانیا حالا همه اینا بحثای مفصلی داشتیم و انجام دادیم، بر فرض تملیک باشه ولی قبول نداریم که بگید این تملیک بر خودش از صبح از این جهت محال باطل. خیر، در باب ملکیت و اینها لازم نیست مملک تملیک کننده و مملک و له کسی که بهش تملیک، اینا دو تا شخص حقیقی خارجی باشن. یکی مالی را بر دیگری تملیک کنه، بگه ملک تو که، نه میتونه شخص واحد باشد ولی حیثیت ها و جهات متعدد باشه، همین کافیه. در باب عقد ازدواج و غیره که داریم که یه نفر از هر دو طرف عاقد باشه، هم موجب باشه و هم قابل باشه، که طوری نیست. یا وکیل هم خودش بایع هست از قبل موکل، هم خودش مشتری برای خودش میخره، شخص واحده. اینجا هم این واقف به ما این که مالک حقیقی است وقف میکند، یعنی تملیک میکند. بعد به ما این که مصداق موقوف علیه است، امام جماعت، به این عنوان دوباره خودش مالک میشه. پس دو حیثه، قبلا مالک بود به ما این که شخصشه، ذاتش است، بعد از وقف مالک میشن من حیثو این که موقوفون علیه هست. اتفاقا این دوتا ملکیت هم برای خودشون احکام جدا دارن. قبلش ملک تلق بود احکام، الان ملک وقتیه، احکام خودش رو داره. خلاصه تملیک بر خودش هم در اینجا مشکلی نداره. اون به دلیل همون اجماعه، بل اجماع این وقف عرض شود که اینجوری درست نیست که علا امام المسجد و خودش تمام بشه و خودش امام باشه. تنها اجماع، به اجماع که رسیدیم، حالا صرف نظر از این که منقول است و نمیتونه دلیل باشه قبول میکنیم، بسیار خوب، همه گفتن، ولی اجماع قدر متیقنش رو باید گره. قدر متیقن از این که وقف بر خودش نمیشه در وقف خاصه که خودش بخواد مالی رو فقط به خودش وقف کنه، بگیم این دیگه چه معنی داره؟ در وقف اخراج نفس معتبر، خودش کنار بره که خودش به خودش وقف کرده. و چی شد اگرم بگیم بل اجماع باطل است؟ اینش باطله، درست هم هست. ارتکاز عقلایی هم همینه، وقفی که در خارج انجام میده کسی رو دیدید که بگه من با خانه خودم رو به خودم، به اولادش میتونه، به همسرش میتونه، به پدر مادرش میتونه، به منصوب، ولی به خودش اصلا خلاف ارتکاز. بسیار، اجماعنم باطل باشن مال این مورد قدر مسلم که وقف خاص خاصه، وقف علا نفس. اما اونجایی که وقف علا جهتی از جهات عامه، مثلا گفته مسجد باشه، من وقف مسجد کردم، خودم نمیتونم به این مسجد برم، بازم بگیم نمیشه. وقف علا بیمارستان، کتاب خانه، خودش نمیتونه استفاده کنه؟ قطعا میتونه. هیچ من اینه در وقف بر جهات عامه، ولو خودش هم مشمول این جهت باشد، از مسجد استفاده کنه برای عبادت، از کتاب خانه، به اتفاق کلمه این وقف درست. از جمله وقف بر عنوان کلیست، این که نگفته این خانه را وقف کردم بر خودم، گفته بر امام جماعت، عنوان کلیه. گفته بر علما مثلا، بر فقرا. خب حالا اگر یه روز خودش فقیر شد نمیتونه استفاده کنه؟ چرا؟ عنوان میگیره. بر علما، اگر خودش رو در نظر نداشت، عنوان کلی رو در نظر داشت، بر امام جماعت. حالا از قضا خودش هم امام جماعته، فلذا این جور موارد یه اجماع هم این رو نمیگیره، ولی عمومات و مطلقات وقف این را میگیره. امر معقولی هم هست، در عرف هم از این موقوفات اینجوری میتونیم داشته باشیم. بنابراین این که تعیین ارتباط که این که وقف علی امام مسجد و حالا خودش امامون وقف درسته یا نه، قولون به این که درست نیست، به اجماع و به تملیک و به روایات همه اینا رو حل کردیم. پس وقف بر این عنوان امام جماعت هم درست. و به طریق اولا جایی که فعلا خودش امام نیست، وقف علی امام جماعت مسجد، کس دیگه امامه، این که درسته خودش امام نیست، ولی حالا زد و امام جماعت قهر کرد از این محل رفت. نه اصلا از عدالت افتاد، باید امام جماعت دیگه بیارن. نه اصلا مرد. بعد دیگه آقایون اهل محل دیدن که خود این از همه شایسته تره، خودش امام شد. اینجا دیگه هیچ که نگفته است که این وقفش بر امام جماعت باطل باشه، قطعا درسته. خود اینم امام شد، باز همین احکام رو داره، از منافع این موقوفه میتونه استفاده بود. اینم از این قبله درسته دیگه.
اگر سر باشه
آخریش هم اجازه بدید من بگم، اگر مسئله شو پیدا کنم بعد دیگه ببینیم که فرمایشات آقایون چیه. حالا عرض کنم این مورد اخیر را من بگم و ارشبت چیم اگر پیداش کنیم. حالا یا الله بسیاری نزدی که به همین مسئله بود، این وقت بر امام جماعت مسجد. خدمت شما ارز کنم که خیلی خوب، حالا دیگه نیازی هم نیست بود. بنابراین وقت در عنوان کلی امام جماعت هم با این بیانی که کردیم وقتش درسته. خودش هم بعد از امام شد، از این نظر مشکلی نداره، محاسبه شد دیگه. تنها دلیل گفتن اجماع نمیشه، اجماع گفتیم قدر متیقن در وقت خاصه، خاصه که وقف علی نفسه به عنوان شخص، اینجا بر عنوان هست، عنوان خودش هم میگیره، محذوری نداره. حالا فعلا به حمدالله بخش وقف بر مسجد یا وقف بر امام مسجد، اینها مسائلش تا اینجایی که گفتیم تمام شد. بحث بعدیمون که دور از این بحثم نیست، مرتبط با این بحث، مسئله حالا امروز دیگه واردش نمیشیم، مسئله زکات و مسجد یا مسجد و زکات، که حالا کسی مال زکوی رو وقف مسجد بکنه چی میشه؟ فی سبیل الله وقف، از سهم سبیل الله میشه مسجد رو اداره کرد. ارتباط دوتا مسئله، الوقف و از زکات و بل مسجد، اون بحث بعدی مونه. بعدیش هم وصیت و مسجد خواهد بود. اینا مطالبی دارن مرحب خودشون تا برسیم. آیه تواتبایی بسید.